ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید اتهام‌های ریاض علیه تهران تکراری و ملال‌انگیز شده است. طی 10 سال گذشته در ماه شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. دستیار رئیس جمهوری میگوید طرح ملاقات اینترنتی زندانیان با خانواده‌هایشان در دست بررسی است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتهام‌های مقام‌های ریاض علیه تهران به تعبیر او بی‌اندازه تکراری و ملال‌انگیز شده است. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان به تازگی گفته که وقتی ایران به تعبیر او به حمایت‌های خود از حکومت سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی ادامه می‌دهد، عملاً به قوانین بین المللی احترام نمی‌گذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفته که حضور مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت معنوی و سیاسی از مردم به گفته او بیگناه بعضی کشورهای اسلامی منطقه در چارچوب حفظ ثبات و امنیت منطقه و جهان است. سازمان پزشکی قانونی میگوید در 10 سال گذشته طی ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این رقم بیش از 10% کل تلفات رانندگی این 10 سال را در بر میگیرد. بر اساس گزارش پزشکی قانونی میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی طی ماه شهریور از ایام نوروز هم بیشتر است. در 10 سال گذشته بیش از 210 هزار نفر در حوادث رانندگی جان دادند که بیش از 22 هزار نفر آنها در ماه شهریور کشته شدند. ایران یکی از بالاترین تعداد تلفات تصادف‌های رانندگی را در جهان دارد. الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری در امور شهروندی به خبرگزاری ایلنا گفت که موضوع ملاقات اینترنتی زندانیان با خانواده‌هایشان در دست بررسی است. خانم امینزاده گفت دولت در حال بررسی است تا ببیند میتوان فرصتی را فراهم کرد که خانواده‌های به گفته او بی‌بضاعت از نقاط دور ایران از طریق پورتالی در شهر خود بتوانند زندانی‌ها را به صورت اینترنتی ملاقات کنند. سیامک رفعتی مدیر کل خدمات الکترونیکی قضایی مرکز آمار قوه قضایی تیرماه سال 95 گفته بود طرح آزمایشی دیدار الکترونیکی خانواده‌ها با زندانیان در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. رسانه‌های ایران از نشست زمین در خیابان پیامبر واقع در محله پونک در شمال غرب تهران خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها در پی نشست زمین که روز پنجشنبه در خیابان پیامبر روی داد، حفره‌ای به عمق 3 متر در این خیابان ایجاد شد و یک خودرو به داخل آن سقوط کرد. به گزارش رسانه‌ها این حادثه خسارتی جدی در بر نداشته و تنها به جراحت سطحی یک نفر منجر شده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
وزیر کشور جمهوری اسلامی از بررسی پرونده املاک نجومی و واگذاری املاک گران قیمت به برخی مدیران شهری خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه اعلام کرد به معاون عمرانیش که همزمان ریاست سازمان شهرداری ها را نیز بر عهده دارد، دستور داده پرونده واگذاری املاک را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته موافق اشد برخورد با مفاسد است. انتشار یک گزارش در روزهای اخیر در ایران جنجال برانگیز شده است. این گزارش که با امضای یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در رسانه‌های ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی 200 ملک را به قیمت 2000 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی با 50% تخفیف و در قسط‌های 60 ماهه به برخی مدیران شهری فروخته است. نام 31 نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر و قیمت خانه‌های واگذار شده به آنها در این گزارش آمده است. به نوشته روزنامه ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران تلویحاً با پذیرفتن این واگذاری‌ها گفته این املاک بر اساس مصوبات شورای شهر تهران واگذار شده است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید تمام سازمان‌های عمومی و نهادهای تحت نظر رهبری دور از فساد و سوء استفاده از قدرت نیستند.
سوء استفاده از قدرت یا فساد در جمهوری اسلامی یک امر نهادینه و ساختاری هست که خودش رو در واگذاری اموال دولتی و عمومی به قدرتمندان، وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره یا وام‌های بازپرداخت ناشده، فیش‌های نجومی، امتیازاتی که به روحانیون و خویشاوندان و پاسدارانشون تعلق می‌گیره و مصادره‌ها و ضبط اموال، میشه این سوء استفاده‌ها رو درش مشاهده کرد. متأسفانه دستگاه قضایی هم خودش آنچنان آلوده هست به این انواع این سوء استفاده ها که امکان کاهش یا پیشگیری از این سوء استفاده ها در ایران وجود نداره. تمام سازمان های عمومی از جمله شهرداری ها، دولت و نهادهای تحت نظر رهبری از این جهت با هم تفاوتی نمی کنن.
روز یک شنبه هفتم شهریور ماه، روزنامه شهروند در گفتگویی با احمد حکیمی پور، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، از تخلف 150 میلیارد تومانی در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی تعاونی‌ها و تخلف 2200 میلیارد تومانی در فروش املاک خبر داد. خبرگزاری تسنیم هم گفتگوهایی با رئیس، نایب رئیس و چند عضو اصولگرای شورای شهر تهران منتشر کرد که در آن ادعا شده جنجال موسوم به خانه‌های نجومی با اهداف سیاسی و با هدف اثرگذاری بر انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر راه افتاده است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم نام اعضای اصولگرا و هم اعضای اصلاح طلب آمده و نمیتواند انگیزه سیاسی داشته باشد.
من فکر نمی کنم گزارش سازمان بازرسی کل کشور انگیزه سیاسی و انتخاباتی داشته باشه، به دو دلیل. یک دلیل این که کسانی که در بالاخص در این ماجرای شهرداری 2000 میلیارد تومان سوء استفاده در واگذاری زمین و مسکن صورت گرفته، این موضوع هم اعضای اصولگرا و هم اصلاح طلب هر دو رو در بر میگیره، بنابراین امکان تأثیر گذاریش اندک هست. همچنین سازمان بازرسی کل کشور از میان نامزدهایی که قرار هست اعلام بشه و اسمشون مطرح هست، کسی نیست که در سمت سازمان بازرسی کل کشور قرار بگیره یا علیه سازمان بازرسی کل کشور بخواد وارد عمل بشه که ما به این موضوع با چشم سیاسی نگاه بکنیم.
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعضای 271 تشکل اقتصادی در ایران معتقدند شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی طی دو سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیش از این نیز تخلف‌های مالی بسیاری از شهرداری و شورای شهر تهران گزارش شده است.
گزارشی بوده از رویا ملکی. اما با انتشار خبر درگذشته اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، گمان زنی ها درباره جانشینی او مطرح شده است. آقای کریموف از زمان استقلال ازبکستان در سال 1991 رئیس جمهوری این کشور بود. قانون اساسی ازبکستان میگوید در صورت ناتوانی شخص رئیس جمهوری در انجام وظایفش، اختیارات او به طور موقت و به مدت 3 ماه به رئیس مجلس اولیا منتقل می شود که در حال حاضر نعمت الله یلداشوف یک سیاستمدار ناشناخته است. آزاده اسدی گزارش می دهد.
برای دوره طولانی مدت فهرست جانشینان احتمالی اسلام کریموف 3 نفر را شامل می شود. یکی از آنها شوکت میرزیایف است. بسیاری معتقدند که جانشین طبیعی آقای کریموف شوکت میرزیایف نخست وزیر 58 ساله ازبکستان خواهد بود که از سال 2003 میلادی ریاست هیئت دولت را بر عهده دارد. اسلام کریموف که با مشت آهنین و سرکوب مخالفان و کشور حکومت کرده، استاد مانو دادن بین طوایف مختلف کشور محسوب میشد. طوایف در انتخابات رهبر آینده ازبکستان نقش مهمی دارند. شوکت میرزیایف به عنوان فردی قلدر شناخته می شود که چندان اهل منطق نیست و معمولاً به زور متوسل می شود. در محافل سیاسی کشور او را به عنوان مشت و نه مغز می شناسند. در این حال صاحب نظران می گویند او در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری از حکومت آقای کریموف که به شدت مورد انتقاد بوده سرکوبگرتر خواهد بود. نفر دوم در فهرست جانشینان احتمالی آقای کریموف رستم عزیموف است که وزیر اقتصاد 56 ساله ازبکستان است. او اهل ناحیه تاشکند از توایف تاشکندی است و سال 98 میلادی در هیئت وزیران عهده‌دار وزارتخانه‌های مربوط به امور اقتصادی بوده است. رستم عزیموف به نسبت آقای میرزیایف سیاستمدار امروزی و پیچیده‌تری تلقی می‌شود و در مناسبات با جهان خارج تجارب بیشتری دارد. نفر سوم در فهرست جانشینان احتمالی آقای کریموف رستم عنایتوف است، فردی که احتمالاً برای جانشینی او اقبال کمتری دارد. رستم عنایتوف رئیس 72 ساله کمیته امنیت ملی ازبکستان یکی از قدرتمندترین سیاستمداران این کشور است و از سال 95 میلادی رئیس کمیته امنیت ملی کشور بوده است. او از طایفه تاشکندی هاست. بسیاری معتقدند در سالهای اخیر و همزمان با وخامت وضع سلامت آقای کریموف، او در پشت پرده در اداره امور کشور نقش مهمی ایفا کرده است. علاوه بر این خیلی ها بر این باورند آقای عنایتوف در به زیر کشیدن گلناره دختر بزرگ اسلام کریموف نقش اصلی را داشته است. گلناره کریموف که زمان موقعیت اقتصادی مهمی داشت پس از افشای فساد در قراردادهای او با شرکت‌های مخابراتی بین‌المللی در بازداشت خانگی قرار گرفت و از سال 2014 تا کنون در مجامع علنی ظاهر نشده است. در این حال گفته می‌شود بدون حمایت رستم عنایتوف بعید است کسی بتواند به ریاست جمهوری ازبکستان برسد و قادر باشد بر کشور حکومت کند. برخی معتقدند آقای عنایتوف از رستم عزیموف که او نیز اهل تاشکند است حمایت خواهد کرد.
گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید. روز جمعه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در آمریکا یکی از بزرگترین طراحان هواپیماسازی جهان درگذشت. جو ساتر، طراح هواپیمای معروف بوئینگ 747 که انقلابی در صنعت ساخت هواپیماهای مسافربری به وجود آورد، از شخصیت‌های آمریکایی علاقمند به ایران بود که طی سال‌های فعالیتش در کمپانی بوئینگ با مدیران، کارکنان فنی و خلبانان هواپیمایی ملی ایران روابط حرفه‌ای نزدیکی داشت و ایرانیان را از جمله هوشمندترین و شایسته‌ترین افراد می‌دانست. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاه گذرایی دارد به زندگی شخصیتی که خالق ملکه آسمان لقب داشت.
هیچ کس فکر نمی کرد کودکی که روزگاری در اطراف کارخانه بوئینگ با رویای هواپیما روزگارش را سپری می کرد، روزی خالق یکی از شاهکارهای هوایی جهان بشود. جو ساتر در سیاتل آمریکا به دنیا آمد و در محله‌ای در نزدیکی کارخانه عظیم هواپیماسازی بوئینگ با عشق هواپیما بزرگ شد و در دانشگاه ایالتی واشنگتن در رشته مهندسی هوافضا فارغ التحصیل شد و در 19 سال زندگیش به عنوان یک کارمند دانشجو وارد شرکت بوئینگ شد. پس از 20 سال او یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ هوانوردی جهان را ارائه داد. تولید بوئینگ 747 که در زمان خود انقلابی بزرگ در صنعت ساخت هواپیماهای مسافربری محسوب می‌شد. بوئینگ 747 سری 100 با 4 موتور و ساختاری دو طبقه قابلیت جابجایی حداکثر 480 مسافر را داشت. حمل این تعداد مسافر در مسیرهای طولانی که بیش از 2 برابر توان هواپیماهای آن روز بود، عملاً بازار حمل و نقل هوایی را در جهان متحول کرد و قیمتها را کاهش داد. در سال 1970 میلادی، بوئینگ 747 نخستین سرویس هوایی را با شرکت هواپیمایی پان امریکن آغاز کرد و بعد از پان امریکن، ایرانایر از نخستین خریداران این هواپیما بود. پس از آن مدیران ایرانایر پرواز مستقیم بین ایران و ایالات متحده را با مدل اسپی بوئینگ 747 آغاز کردند، تحولی بی‌نظیر در تاریخ هواپیمایی ملی ایران. در آن زمان تیم تحت رهبری جو ساتر رابطه بسیار نزدیکی را با شرکت ایرانایر برقرار کرد. او سفرهای زیادی به ایران داشت و آنگونه که خود گفته است عاشق ایران بود. جو ساتر پس از سالها در نامه‌ای که به مهندسان شرکت ایرانایر نوشت، ایران را کشوری زیبا با تاریخی شگفت‌انگیز و مردمانی شایسته، بخشنده و هوشمند نامید. دوام بالا و کارایی عالی بوئینگ 747 در ایران سبب شد ایرانایر در جدیدترین درخواست خرید خود از بوئینگ 4 فروند 747 سری 800 را سفارش دهد. البته آخرین مدل بوئینگ 747 SP پس از 40 سال کار درست در سال درگذشت مهندس طراحش یعنی جو ساتر از خطوط هوایی ایرانایر خارج شد و با خروج این هواپیما پروازهای دوربرد شرکت ایرانایر هم متوقف شد تا روزی دیگر بالهای ایرانایر به سرزمینهای دوردست پرواز کند. جو ساتر خالق ملکه آسمان‌ها 95 سال زندگی پرثمر داشت.
با این گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.